در نتیجه عزیز بعضی از نیروهای اپوزیسیون هنوز نسبت به این تحریم ها توهم دارن، فکر میکنن که تحریم در مورد ایران میتونه تحریم تصادفاً دولت جمهوری اسلامی رو قوی تر میکنه. همون کاری که میکنه ها در این 5 سال گذشته انجام دادن، نمار زدن، هر وقت به آمریکا به ایران حمله لفظی میکنن، لفظازی میکنن، حمله میکنن به ایران، اعتبار هیئت حاکمه ایران میره بالا و پایگاه های تودهیشون قوی تر میشه و مردم به هیچ وجه نمیخوان آمریکا به ایران حمله بکنه. در نتیجه تهدیدهای آمریکا اون جمهوری اسلامی رو طولانی تر میکنه. همونجوری که ما دیدیم در عراق، چون در مقابل صدام آلترناتیو نبود، تحریم علیه عراق به ضرر دولت عراق تمام نشد. رژیم صدام زمانی سرنگون شد که آمریکا با تمام نیرو وارد شد و شهر به شهر ویران کرد و بالاخره رسید به بغداد. تحریم صدام حسین رو سرنگون نکرد، حمله نظامی آمریکا در واقع سرنگون کرد که امروز 80% مردم در جهان اصلا از اول مخالف اون حمله بودن. در نتیجه در مورد ایران هم این تحریم ها فقط به ضرر کودکان، مخصوصا کودکان و در درجه دوم زنان تمام میشه و از حالا هم علائم شما در ایران میبینیم که در بخشی از این جراحی های چشم و جراحی های دهان و دندان این لیزری که به کار میبرن، چون اینو به اصطلاح دیگه نمیفروشن به ایران، چون لیزرهایی که باید در چیزهای طبی و اینا به کار بره ممکنه در مسائل هسته‌ای هم به کار برده بشه، این به ضرر انسان هایی در ایران تمام میشه که به این معالجات احتیاج دارن. از حالا علائمش در ایران شروع شده و انسان هایی هستن که به خاطر نبود لیزر جراحی میشن و عمرشون به پایان میرسه. در نتیجه به نظر من هر نوع تحریم رو ما باید محکوم بکنیم. تحریم تازه دولت آمریکا وقتی که علیه ایران تحریم میکنه، شما توجه کنید که این کورپوریشن ها، این فرامیلی هاست که بر دولت آمریکا کنترل داره، نه برعکس. اگر ما دولتی سراغ داشتیم این روز در جهان، مثلا تقریبا میشه گفت دولت پوتین، البته پوتین که حالا رفته مدودف اومده، ولی همون پوتین مدودف، این دولت تا اندازه در روسیه تا اونجا که من اطلاع دارم بر کورپوریشن ها، بر فرامیلی ها کنترل داره. من میفهمم حالا اگر پوتین بگه من میخوام تحریم بکنم مثلا ایرانو، من کاملا متوجه هستم که ایشون چه میگه، چون کورپوریشن ها در داخل روسیه تمام این کمپانیهای فرامیلی تحت کنترل دقیق نظامی پوتین و رئیس جمهور روسیه است، آقای مدودف.
بله.
ولی در آمریکا من اطلاعات زیادی در این مورد دارم که میتونم ساعت ها صحبت بکنم که کورپوریشن های آمریکایی، فرامیلی های آمریکایی، اکسان، تکساکو، امریکور، از شبت یونوکول، از شبت هالبرتون، اینها دولت آمریکا را کنترل میکنن. دولت آمریکا میاد میگه من تحریم میکنم، ولی اینو میدن هر چه شما هر چقدر دلتون بخواد به ایران اصلا میفروشن. این در زمان جنگ ایران و عراق هم ما دیدیم، اینا میدن تمام اون چیزایی که دولت ایران میخواد از طریق شخص سوم یا اون کانال سوم، از طریق ترکیه، از طریق پاکستان میفروشن به ایران و این مردمی که زجر میکشن، ظلم میبینن، دوا کم میشه در ایران، دواهایی که رابطه داره، دواهایی که سنتی هن و دواهایی که طبی هن، بعضی وقتها در هر دو بخش به کار برده میشن، مورد تحریم قرار میگیرن و این به ضرر مردم ایران تموم میشه. و کورپوریشن های آمریکایی هم همون تجارت خودشون رو با سیناهای مختلف درون دولت انجام میدن و پول نفت رو از یه طرف متحرز میشه و اون با پولی که به ایران پرستاده میشه اون هم از دست واقعا دولت ایران میگیرن و تحریم به ضرر مردم ایران کنم میشه و به نفع جمهوری اسلامی.
کاملا کاملا متاسفانه. و نمونهشم جناب پاسداران، اینا در عراق داشتیم که حدود 500 هزار کودک توسط اون تحریم ها جانشون از دست دادن.
بله اگر یادتون باشه اون زمان صدام حسین می اومد قدر گذتی خودش رو تو تلویزیون ها و اینا نشون می داد، چگونه بر اوضاع مسلط، چگونه رفت در بیتل شنا کرد، همین اینا را ما تو تلویزیون می دیدیم. همون زمان که آمریکا تحریم کرده بود عراق و صدام حسین می خواست نشون بده که این تحریم ها تأثیری نداشت و درست هم میگفت که تأثیری نداشت روی دولت بعثی، ولی مردم بودن، کودکان بودن که کشته میشدن. امروز دقیقا دیگه ما میدونیم که چند صد هزار نفر زنان در زایمان در عراق از بین رفتن به خاطر اینکه این وسایل ابتدایی طبی که گویا با صنایع رابطه داره اونو تحریم شده بودن. چون امروز بعضی از اپوزیسیون میگه آقا اینا که تحریم میکنن که گندمی های تحریم میکنن که چیزهایی که به مسائل هستی مربوطه، به مسائل سلاحی هستی یا اتمی مربوطه اونا را تحریم میکنن. بلی درسته اینا گندم و برنز رو تحریم میکنن، ولی اون چیزهایی که اینا تحریم میکنن بخششون مثل میزرها رابطه دارن، هم در طب کار داده میشن هم در صنایع نظامی.
بله
من جمله مثل برنامه های هسته ای و غیر سلاح های اتمی. پس در نتیجه اینا را که تحریم میکنن در واقع اون بخشش شدیدن، حالا در عراق اگر صدها هزار نفر از بین رفتن، مخصوصا کودکان و زنان، در درجه اول کودکان بودن، در درجه دوم زنان، در درجه سوم پیرمردان.
بله
بله ایران چون یک کشور بزرگیه، جمعیت 75 میلیون نفریه، خب شماره تعداد انسانهایی که کشته خواهند شد بیشتر خواهد شد.
کاملا درست و همین الان شاهدشیم. منتها باز هم چون صدام اگر در دجله هم شنا نمیکنن، ولی با اون یاوه‌گویی هاشون بحث از این میکنن که ما هیچ زیان نمیبینیم، ولی در پسش همه روزه شاهدیم که چه فجایعی بر سر اون ملت باریدن گرفته. و بعد هم جاپارسا بینم همونطور که اشاره شد این پیمان های امنیتی و غیره دقیقا در رابطه با همین بحث ایجاد شرایط تجاوز به ایران رو میبینیم که از هر جهت زمینه هاش داره آماده میشه. مرتب و مرتب همه این خبرها به ما یک هشدار میده که جریانی و خبری است. در مواظب باشید، بیشتر توجه کنید.
مخصوصا در این سه ماه و نیم آینده، یعنی قبل از اکتبر، امکان احتمال حمله به ایران مثل سه سال گذشته بیشتر بیشتر شده.
بله
کامل. چون این آقای جورج بوش رفته تو اروپا، خیلی ازش سوال میکردن که شما مثلا آیا فکر میکنید که ماموریتتون، مشینتون، ماموریتتون تمام شده؟ این گفته که نه، هنوز تمام نشده. و بعضی از این مفسرین یعنی این منظورش سی که تمام نشده، مگر ما میدونیم که مسئله فلسطینی نمیتونن حل بکنن. حتی اون دو کشور رو که میخوام به وجود بیارن، اون راه حل هم جورج بوش تقریبا گذاشته کنار. پس منظورش این که مشین من تمام نشده این چیه؟
بله.
خب فلسطین رو میگفت، ولی حالا دیگه معلومه که اصلا نمیشه با این شرایطی که اسرائیلی ها این سکونتگاه ها رو این بیشتر بیشتر میکنن، حتی رفتن داخل شهر اورشلیم که دنیا قبول داره که مال فلسطینی هاست، اگر فرقش مال اسرائیلی هاست شرقش مال فلسطینی هاست، اونجا رفتن در اونجا سکونتگاه سکلمنت شهرک ها رو درست میکنن، با این شرایط حتی برای بحث هم جا نذاشتن که حتی افراد میونرو، افرادی که واقعا به آرمان های عرفت حقیقت خیانت کردن. حتی اونا هم دیگه رغبت نمیده که بیان با اینا بشینن مذاکره ببرن جلو. یعنی مذاکره امروز بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها قطع شده. همون فلسطینی هایی که تا دیروز حاضر بودن محمود عباس و غیره اینا بشینن دیگه حالا قطع شده. پس وقتی که آقای جورج بوش میگه که نشینن تمام نشده، منظورش کدومه؟
طبیعاً
منظورش در خاورمیانه
ایران است.
ایران است
بله. بازم جناب پارسا اینا در همین رابطه همونطور هم که در هفته قبل اشاره شد، این جبهه ملی سازی توسط سازمان های اطلاعاتی آمریکا به قول مشاورین سیاسی خودشون و بعد هم باز در تداومش این تحریکاتی که بیگانگان توسط صدای آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی و دیگر ساخت پرداخته هاشون مثل این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و به ویژه این کانال یک پسرعموی داریوش همایون مشروطه خواه شده به ناچار و وزیر استبداد، بعدم با این مدیران ماشین های کهنه فروش پیشین، حالا این دعوت رو به شورش های کور حتما و قطعا به دستور ارباباشون و با توجه به موقعیت های و جریان های جدیدی که در ایران به وقوع پیوسته، مثل این نتیجه اعتراضات دانشجویان دانشگاه سهند یا همینطور دانشجویان دانشگاه تربیت معلم که تونستن تا یه مقداری احقاق حق بکنن، حالا این دعوت به چند شورش های کور به نفع کدوم حاکمیته و به نفع کیست و در این شرایط باز چه طرحی در پیش است در تداوم همین تجاوز به ایران و مال انقلاب مخملی هستند یا سرکوب اون نیروها توسط دولت ایجاد ترس و وحشت کردن. اما یه چیز در این میان به نفع ملت شد که معلوم شد تعداد این پهلوی طلب ها هم در تهران 12-13 میلیونی و هم در مشهد که اینا اینقدر هم تبلیغ کردن یه چند صد نفری بیشتر نبودن، که خب بعضی از اینا هم برای اینکه یه شب دستگیر شند و بعد یه چند روز یا چند تا باتون بخورن بعدم بیان تقاضای پناهندگی کنن. برصد صاحب این تلویزیون به مخالفین از جنس خودشون که چرا اینا رو انتخاب کردن و اونا رو انتخاب نکردن هشدار میده کاری نکنید که این پروژه خراب بشه، توجه کنین این پروژه خراب بشه، بعدن اگه خراب بشه بعد ما شما ساواکی ها رو لو میدیم. نکته باز تلخ‌تر این است که اینا اعلام میکنن تو این برنامه هاشون که مردم به ما کمک کنین تا ما به این مبارزان داخلی کمک کنیم. یعنی باز دعوا سر لحاف ملا نصرالدین و معلومه که جیب مردم رو خالی کردن به این بهانه ها. یک نکته دیگه هم جناب پارسا بنابین بالا رفتن غیر متعادل قیمت نفت از سال گذشته تا امسال یه چیزی معادل حدود بیش از دو برابر شدن. آیا حالا میشه با چیدن اینها کنار هم و پیوستنشون به هم دیگه یک نما، یک تصویر کاملی از این حمله و زمین سازی این تجاوز به ما بده؟
بله، همونجور که عرض کردم در مورد عراق که نفتش چقدر استراتژیکیه، چقدر مهمه، این در مورد ایران هم صدق میکنه و تسلط آمریکا بر نفت ایران و نفت عراقی که آمریکا را به عنوان واقعا تنها ابرقدرت بلا منازع اون وقت در دنیا به منزله ظهور میرسونه. یعنی آمریکا بعد از اونی که دیگه میتونه دیکته بکنه، در حال حاضر آمریکا با اشکالات روبروست
کاملا
بله، ولی بعد از اون بیرون از کشور روسیه که متکی به نفت خودشه، گاز طبیعی خودشه و حتی صدور میکنه، بغیر از اتفاق روسیه هیچ کشوری امروز در جهان که یک کشور نیرومندی باشه مثل فرانسه، انگلستان، چین، هندوستان، برزیل، همین کشورهای بزرگ که به اصطلاح میتونن در آینده به خاطر جمعیتشون، به خاطر نیروی انسانیشون، به خاطر منابع وسیعی که دارن، البته شده به نفتی، اینا میتونن ابرقدرت های اقتصادی باشن، نمیزونده ژاپن، همین اینا به نفت خاورمیانه، مخصوصا به نفت کویت و عراق و ایران که کیفیت از کیفیت ممتازی بهره‌منده، احتیاط روزانه دارن، هر روز هم این احتیاطات در سرش میره بالا. این که آمریکا بله وقتی که قیمت نفت اینقدر میره بالا، خیلی از اینا محافظه کارن، اگه شما توجه کنید، اینها میگن که علت این که قیمت نفت میره بالا به خاطر این که عرضه کمه، یعنی سپلای ساید کمه، یعنی ما باید بیشتر و بیشتر عرضه رو بیاریم. تقاضا درسته که بالاست میگن، ولی علت این که قیمت ها میره بالا به خاطر این که
عرضه کمه،
کشورهایی که باید بیشتر تولید بکنن تولید نمی کنن.
یک دروغ بزرگ.
این هدفشون در واقع تسخیر تمام این کشورهایی است از نایجیریا، ایران، مخصوصا ایران در خاورمیانه، که اون سپلای اون ارز رو بیارن بگن آها ما حالا داریم، ببینید قیمت نفت هم اومد پایین. ولی تا زمانی که اتفاق نیفتاده این قیمت نفت خیلی امکان داره که در یک سال آینده، حتی بعد از تغییر اوضاع در آمریکا، خیلی امکان داره که بره بالا.
بله بله، ولی امکان وجود داره و یکی از زمین سازی های تجاوز به ایران در نزد افکار عمومی مردم آمریکا این خواهد بود که وقتی مردم به تنگ نارسن، اگر حمله کنید و از این رو پایین بیارید، زیاد مخالفتی با این حمله و تجاوز.
به خاطر اینکه میگن آها پس حتما چون کمبود تولید و ما مرزگارا میگن کمبود تولید باید شده که این نفر رو بالا.
بله.
این نظرگاه نمحافظ کارانه، در صورت که ما دقیقا میدونیم که در عرض این یک سال گذشته تولید خیلی رفته بالا.
بله.
تولید خیلی رفته بالا، منتها مصرف هم خیلی خیلی رفته بالا، مخصوصا کشورهای این دوستان و چین و برزیل و استرالیا و اینا به نفت بیشتر احتیاج پیدا کردن. اینا اومدن قیمت ها رو میبرن بالا، ولی نیمار زبرا میگن که تا زمانی که حمله نکنیم، کشوری رو نگیریم و نفت شغل نیست به ما بکروشه از دستش نگیریم، قیمت ها اینجوری بالا خواهند رفت.
آره. چه پارسا بنابرای یکی از دلایل این ذخیره کردن نفت توسط بسیاری از کشورها، آیا این نیست، این فکر، این متفکر نیستش که جورج بوش و نیوکان ها به ایران حمله خواهند کرد؟
من هم فکر میکنم رابطه دارن، یعنی سیاست هایی که کورپوریشن بینید، آخه ذخیره، وقتی که ما از ذخیره صحبت میکنیم، یعنی در واقع از این طرف دولت این کارو میکنه، از طرف دیگه خود کورپوریشن ها.
بله
بله، وقتی که این نظرگاه رو میدن که چون کمبود تولیده، منظورشون چیه؟ منظورشون رزروای خودشون که نیست.
بله.
ذخایر خودشون نیست، منظورشون ایران و کشورهای اروپایی دیگه.
بله.
یعنی میخوان بگن که شما هستید که باعث شدید مردم در آمریکا بدبخت شدن، ناراضی ان که چه باید 4 دلار بدن به هر لیتر بنزین.
بله، الان 4.50 هم که بیشتره، 4.60. بله. بله.
بله. تو کالیفرنیا بینید.
بله، نزدیک 5 دلار داریم.
بله. بله. این که خب این خیلی خواهد رفت بالا. حتی در این سه ماه آینده هم خواهد رفت، ولی من منظور من بشکه رو میگم.
بله.
بشکه قیمتش خیلی خیلی بالا، خیلی امکان داره که به نزدیک $200 برسه.
کاملا کاملا.
در یک سال آینده. و این دقیقا نشون میده که نامحافظه برای میگن حتی ما اگر ما را از کاخ سفید هم بیرون بکنید، این بلا سرتون میاد که سون کم بوده تولیده، پس قیمت ها بالا خواهد رفت، و یا قیمت ها بالا رفتنش گناه کورپوریشن ها نیست.
بله.
اونا میگن در صورتی که دقیقا ما میدونیم که چقدر اکسان، تکساکو و دیگر کمپانی های بزرگ نفتی در عرض این یک سال قبل چقدر ابرسود داشتن.
کاملا.
ابرسود بزرگی از فروش نفت خودشون داشتن، ما این واقعیت رو میدونیم. ولی اینا از مردم میتونن برن تحقیق بکنن ببینن که اکسان چقدر در آورده و تکساکو چقدر در آورده، چقدر این رؤسای این شرکت ها چقدر میلیارد ها دلار بردن در عرض این یک سال گذشته.
کاملا
بگن اون کمبوده دیگه، کمبوده
بهانه
نفت تولیده و برای این در تحت این شرایط همیشه زنها ملزوجی کرد داده میشه.
کاملا و منظور من از تحریم سوال این بود که این هم خود بهانه ای و این بهانه باز نشانگر اینه که چه اهدافی رو میتونن در پی داشته باشن. در ضمن جناب پارسا، بنا به واردات گندم اون هم تا این حد اشاره شد، حتما به این همه احتیاج نیست مقداری از اون هم برای ذخیره باشه، به این جهت که حاکمیت و احمدی نژاد با کارهایی که میکنن و حرفایی که میزنند این تجاوز رو باور دارن، منتها نمیخوان به مردم چیزی بگن. و باز امیدواریم که هموطنان ما در این روزگاران سخت با این اخبار تلخ و این هشدارها بیشتر به فکر کشورمون و مردممون باشن، اون هم با توجه به اینکه جماعتی بیخرد و نادان حاکم بر کشورند و زمینه ساز این تجاوزات بیگانگان و مزدورانشون. سعی کنیم به هر طریق ممکنه صدای اعتراض و مخالفت خودمون رو با این حمله و تجاوز به گوش جهانیان برسونیم. سپاسگزارم جناب پارسا بناب و خسته نباشید از اینکه لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز و شب شما بخیر.
روز و شب شما هم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد تدریس و تحقیق علوم سیاسی در دانشگاه های واشنگتن، درباره گزارش سرمایه مبنی بر سیل واردات کشاورزی دهقانان ایران را به جنگ می‌طلبد، واردات محصولات کشاورزی در پایان سال 1386 نسبت به پایان سال 1384 66% افزایش و به بالای 6 میلیارد دلار، حجم واردات در سال جاری 1387 به بالای 10 میلیارد دلار و از محل فروش نفت رسید. پیمان امنیتی بین آمریکا و عراق که در شرف امضا قرار دارد، مفاد آن یکی که سخن از 35 پایگاه نظامی در عراق می کند و اهداف از ایجاد این گونه پایگاه ها چیست و به سوی کدام این کشور است. همینطور قانون کاپیتالاسیون جدید و شباهت بسیار این پیمان نامه با قرارداد 1919 وثوق الدوله با انگلستان و به ویژه سه مفاد اولیه آن درباره نقض حق حاکمیت ملی که حفظ حاکمیت ملی حق همه ملت هاست و آمریکا هم چون دیگر امپریالیست ها از روزگاران گذشته حق حاکمیت ملت ها را زیر پا نهاده است و اعتراض مردم عراق به این پیمان نامه تحمیلی و تحقیری، تحریم هایی که از طرف سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی بر علیه ایران به کار برده می شود، در سفر اروپایی بوش همراه دولت انگلیس بانک ملی ایران را تحریم کردند. دامنه این تحریم ها فجایعی است برای هموطنان نه برای دولت، و اینکه تمامی این طرح‌ها و توطئه ها در زمینه سازی تجاوز به ایران توسط آمریکا و اسرائیل و همپیمانان و مزدوران طراحی و در رسانه‌های آنها مثل رادیو فردا، صدای آمریکا، بی بی سی و رادیو تلویزیون های لس آنجلسی همراه با زمینه سازی های حاکمیت جهل و دروغ و خون و صدا و سیمای فریب و نیرنگ عرضه می شود، توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم. و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.